بولی نغمه خانه.
صدا صدا تنها صدا 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 تنها صداست که میمونه.
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8
19:30 اینجا استودیو 8 رادیو نمایشه. به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ما در استودیو 8 این شبها تلاش میکنیم با مسئولینی که در این عرصه فعال هستن گفتگو داشته باشیم. امشب هم خانم نغمه مستشار نظامی، دبیر محافل ادبی نماد کتابخانه های عمومی کشور، مهمان ما هستن. سلام خانم مستشار نظامی، خیلی خوش آمدید به استودیو 8.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای امیدی محترم و شنوندگان محترم استودیو 8. شب شما بخیر، در خدمتم.
زنده باشید، خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. به مناسبت هفته کتاب با همکاران دیگر شما هم شبهای گذشته ما گفتگوهای ترتیب دادیم، ولی حالا بد نیست به طور خاص در مورد محافل ادبی نهاد کتابخانه های عمومی کشور کمی برامون توضیح بدین که اساسا چه اتفاقی میفته در این محافل ادبی.
بله، نهاد کتابخانه های عمومی کشور با توجه به جایگاه اجتماعی فرهنگی که در رویکرد جدید کتابخانه ها در سالهای اخیر هست تأسیس شده. بیش از 3 سال هست که محافل ادبی تأسیس شده و الان ما در 31 استان 31 محفل استانی و در کتابخانه ها و شهرستان ها 400 محفل در کل کشور در حال فعالیت هستند. در این محافل ادبی مباحثی مثل شعرخوانی، جلسات حافظخوانی، مثنوی خوانی، محافل ادبی آشنایی با نویسندگان و شاعران رو داشتیم و خب به صورت ویژه هم ویژه برنامه های تقدیر از اهالی قلم مثل اصحابار قلم، راویان بالندگی و به مناسبت های مختلف هم سلسله نشست هایی مثل نشستی که در ماه محرم داشتیم که 180 تا بانوی شاعر شعرخوانی کردن برای بانوان عاشورایی رو داریم و در حال حاضر هم همین روزها هم برنامه مشاعره با موضوع کتاب رو بین محافل ادبی کودکان و جوانمون داشتیم که استقبال خیلی خوبی هم شد.
چقدر عالی. دستاورد ملموس این محافل ادبی چی بوده خانم مستشار نظامی؟
خب مهمترین دستاورد حالا اون چیزی که اساتید فن و بزرگواران در خصوصش صحبت میکنن، ارتباط پیوند مستمر اهالی قلم، نویسندگان و شاعران با کتابخانه ها. البته از دیرباز این پیوند وجود داشته ولی محافل ادبی این پیوند رو محکم‌تر کرده و همینطور شناخت مخاطبانمون با توانمندی های ویژه و جذب اونها، جذب بهتر اونها، هدفمند کردن حضور مخاطبان در کتابخانه ها و در واقع کشف استعدادهاشون و جهت‌دهی به استعدادهاشون بوده که خوشبختانه استقبال خوبی هم شده در محافلی که با موضوعات ویژه مثل همین محافل کودکان و جوان که در سطح کشور در استان‌های مختلفی داریم. و خب شبکه مویرگی کتابخانه ها این ویژگی رو داره که حتی در دورترین روستاها و شهرستان ها هم این عزیزان میتونن از این محافل بهره مند بشن و خب یک عدالت فرهنگی رو رقم بزنه، به ویژه در دوران کرونا که دسترسی ها بسیار دشوار بود. از طریق محافل مجازی ما ارتباط برنامه های سلسله نشست های ملی داشتیم که از 31 استان و در همه شهرستان در خدمت بزرگواران عزیزان بود.
خیلی خوب خانم مستشار نظامی، وقتی میشنویم محفل ادبی، اون قالبی که پررنگ میشه در ذهن ما، در واقع اون گونه ادبی که پررنگ میشه در ذهن ما، شعر بیشتر. ولی خب ادبیات فقط شعر نیست دیگه، شما بهتر از من میدونین. حالا داستان کوتاه با موضوعات مختلف، طنز و موارد گوناگون دیگر که میشه حالا جدا از گونه شعر هم بهشون پرداخت و در واقع موارد دیگری که در زیر مجموعه ادبیات قرار میگیرن هم پررنگ باشه. الان این اتفاق افتاده در محافل ادبی یا اینکه نه همچنان شعر حرف اول رو میزنه؟
خب خوشبختانه حالا چون ما هم دبیرانی داریم که خودشون از داستان نویسان و نویسندگان شاخص هستن در استانهای مختلف و هم یک سری سلسله نشستهای مثل سلسله نشستهای روایت مادری که کتاب نویسان، داستان نویسان، خاطره نویسانی که با موضوع مادران شهدا کتابهایی رو داشتن میان هم اون در واقع مادران محترم شهدا و هم نویسندگان حاضر میشن و هم شاعران بر اساس اون داستان اشعار رو می نویسن. پیوند بین شعر و ادبیات به این صورت، شعر و در واقع داستان و گونه های دیگر ادبی در محافل برقرار هست. موضوع طنز رو ما در دوران کرونا، حالا من دیدم که گفتگوی قبلی شما اشاره به کرونا داشت، با اقتراح طنز ما 14,000 بیت تک بیت طنز اومد که خب واقعا حالا با موضوع استفاده از ماسک بود برای در واقع تشویق برای استفاده از ماسک. و همچنین نشست هایی رو در نهاد کتابخانه ها ما داریم، نقد و رونمایی کتاب در سال گذشته 1,000 جلسه نقد و رونمایی داشتیم، 14,000 جلسات مطالعاتی و 10,000 نشست کتابخان که اینها هم ذیل فعالیت فرهنگی نهاد کتابخانه ها هست. حالا ممکنه که به قول شما تبلیغی که صورت میگیره به صورت محفل ادبی هست، این فعالیت ها هم خوشبختانه به صورت مستمر در حال انجام هستش و همه قالب‌های ادبی برای ما ارزشمند هستن.
بله. و حالا در این محافل ادبی که بهشون اشاره شد، آیا تونستید ارتباط مناسبی با نویسندگان، با شاعران برجسته کشور برقرار بکنین و در واقع به نوعی اونها رو مرتبط بکنین با این محافل؟
خوشبختانه اساتید و بزرگواران لطف داشتن و همیشه در جلسات ما حضور داشتن، چهره‌های شاخص ادبی. هم خب نهاد کتابخانه ها در مناسبت های مختلف تقدیر کرده از هم به چهره‌های کشوری و هم چهره‌های استانی، بزرگانی که در ادبیات در استانهای مختلف در واقع چهره بودن و هم چهره‌های کشوری، هم همه در ارتباط مستمر هستن با محافل ادبی و خب نویسنده های محترم هم همینطور خوشبختانه. بله، استقبال خوبی.
میشه نام ببرین برخی از نویسندگان و شاعرهایی که همکاری کردن باهاتون؟
بله بله، خب شورای محترم ادبی که آقای استاد محدثی، آقای دکتر داوودی، خانم فریبا یوسفی، جناب آقای محقق هستن که ارتباط مستمر دارن، آقای دکتر اکرامی فر، آقای دکتر قزوه، علیرضا قزوه و آقای اسماعیل امینی و از چهرهای آیه ناصر فیض و چهرهای داستان نویس هم بزرگوارانی هستن که به صورت مستمر با ما در ارتباط هستن. چهرهای مثل خانم اکرم اسلامی و خانم وجیه سامانی که کارگاه های داستان نویسی رو ما با ایشون چند جلسه برگزار کردیم که استقبال بسیار خوبی شد. در دوران کرونا بیش از 300 نفر در محافل در این برنامه کلاس شرکت میکنن، الان هم در کتابخانه پارک شهر برقرار هستش.
پس همکاری خیلی گسترده بوده. و افق پیش روی این محافل ادبی رو چی میبینید؟ به سمت چه اهدافی میخواین حرکت کنین در آینده؟
خب از آغاز هدف ما حمایت از جریان‌های اصیل ادبی بوده و با هدف هر کتابخانه یک محفل ادبی این در واقع حرکت شروع شده که انشاءالله امیدواریم که به این هدف برسیم و در واقع به اون هدف اصلی که عدالت فرهنگی در همه نقاط دور و نزدیک کشور هست، تلاش ما این هست که بتونیم استعدادهای فرزندان ایران زمین رو در همه نقاط کشور بشناسیم، همچنین چهره‌های شاخص استان‌ها، اون پیشکسوتان هم در ارتباط باشیم در همه شهرها و روستاها و کتابخانه های کشور.
چقدر عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خانم نغمه مستشار نظامی، دبیر محافل ادبی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، خدا نگهدار، شب شما بخیر.
به نام خدا. سلام، من زهرا سادات رحیم حسینی هستم و اینجا جدی نگیرید. اگر اهل تئاتر هستید و قصد داشتید که این هفته برید تئاتر شهر، در جریان باشید. تالارهای قشقایی و سایه از فردا یعنی 24 آبان تا 3 آذر به خاطر عملیات عمرانی بسته است و به همین دلیل نمایش های شراره و فقط 1 دقیقه طول میکشه به مدت 1 هفته روی صحنه نمیرن. اما نمایش های تالار 4 سو مثل نمایش فرزند یک خونیاگرم پا برجاست، اونو میتونید برید ببینید. البته یه کار دیگه هم میتونید انجام بدید. میتونید برید دست نوشته های نیما رو ببینید. فرهنگستان زبان و ادب فارسی اعلام کرده همزمان با 30 دوره هفته کتاب، دست نوشته ها و یادداشت های نیما یوشیج در معرض بازدید عموم قرار گرفته. دست نوشته هایی که فرهنگستان در دهه 70 از فرزند وارث نیما خرید و حالا از مهمترین اسناد شعر معاصر ایران به شمار میاد. برای بازدید از این نمایشگاه میتونید تا پایان هفته و البته در ساعات اداری به آدرس بزرگراه حقانی، خروجی کتابخانه ملی، خیابان دکتر حسن حبیبی مراجعه کنید. این روزها خبر مجوز گرفتن کلی تکاهنگ و آلبوم هم داره به گوش میرسه که گفتن آهنگسازها و خواننده ها میتونن بنا به شرایطی که خودشون دارن اثرشون رو منتشر کنن. اما تازه ترین آلبوم موسیقی ایرانی که وارد بازار موسیقی شده آلبومی هست به اسم هرار، اثری در ژانر موسیقی ایرانی با تنظیم احسان جوکار و خوانندگی علی انصاری. زیر نوگر که گذاش دور نگر نگر سازی به 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 به. از موسیقی ایرانی گفتیم، کم لطفیه اگر از موسیقی پاپ و مرتضی پاشایی خواننده‌ای که امروز 8 سالی شد که از بین ما رفته نگیم. خواننده‌ای که در دوره 5 فعالیت حرفه‌ایش تبدیل شد به یکی از محبوب‌ترین خواننده‌های دوران و تونست در 2 متوالی تندیس اثر برتر رو در جشنواره موسیقی ما از آن خودش کنه. انشاءالله که روحش شاد باشه و غرق آرامش. بسیار ممنون و متشکرم از اینکه در این بخش همراه من بودید. تا فردا، خداحافظ.
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزا خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، حسه دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام. مگه میشه باشی و تنها بمونم؟ محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دلتنگیش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقی ما. تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم. نگو دیگه آب از سر من گذشته، مگه جات تو کی سر نوشت و نوشته. تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی.
این هم یه کار دیگه از مرتضی پاشایی عزیز که عرض کردم به خاطر سالروز درگذشتش ما تلاش کردیم در رادیو نمایش امشب ازش یادی بکنیم و کم کم باید آماده بشیم برای خداحافظی. از شما خواستیم که کتاب‌های مورد علاقتون در دوران کودکی رو برامون اسامیشون رو بفرستین و 915 تا تلفن 64 نوشتن که بعید میدونم اونایی که دستشون تو کار کتاب بود و همسنما بودن مجموعه های علی بابا و چراغ جادو و دزدان بغداد و از یادشون رفته باشه. حالا بچه‌ها الان که میگی نگاه عاقلان در صفحه میکنن، نه بچه‌ها الانم میخونن دیگه، میخونن، اما بخون کتاب بخونا، فقط اون پلی استیشن و اینا نباشه زندگی. خانم شیرازی
سلامت باشید. حرف از کتاب بود، آره من یه خبر خیلی کوتاه بخونم بعدا شما پیگیریش کنین روزهای آینده. آقای ظریفیار مدیر کل دفتر توسعه کتاب یه گفتگویی داشته با یه خبرگزاری. ایشون اول سوال اینه که 3 سال هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران تعطیل بوده، کجا بودن تو این مدت؟
تخلف نمی‌کردن.
ولی خوبیش اینه که الان 3 ماه فعال شدن و قراره به در واقع مسئله کتابسازی ورود کنن، تمام تخلفات ناشران و اینا رو بررسی کنن. هر کی شکایت داره میتونه.
کتابسازی هم چی؟
حالا اونایی که بر اساس حالا
یعنی منظورتون اینه که کپی کاری میکنن؟
هم کپی کاری، هم کتابای زرد، هم کتابایی که با هزینه کم و در زمان مثلا یکی دو روزه یک کتاب میاد بیرون بدون این که اصلا اتفاقی افتاده باشه.
مثلا یه دفعه میبینی آقای ایکس شد نویسنده کتاب. بله بله، این میشه کتاب سازی دیگه. خب موضوع مهمیه، میشه حتما پیگیریش کرد. از شما خیلی ممنونم،
زنده باشین، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
خانم آقایان خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب ها: فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 30 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
رادیو ورزش دعوت میکنن
یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن و توی دروازه، توی دروازه
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
بله دوستان عزیز، تشکر میکنم از همکارانمون به خاطر اجرای برنامه زنده استودیو 8 و عرض میکنم اینجا موج اف ام ردیف 107.5 رادیو نمایش.
از ایستگاه 107.5 به شما سلام می کنم. من ملیح شبانیان، امروز دوشنبه، خداوند رو شاکرم که باز تونستم دقایقی رو در این ایستگاه در پیشگاه شما عزیزان باشم. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتماً با ما در میون بگذارید. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. هر روز با گاه شمار نمایش در ایستگاه 107.5 از اتفاقات و رویدادهای جهان نمایش، تولدها و درگذشت هنرمندان با خبر خواهیم شد.
100 سال،
2 سال پیش،
در چنین روزی در رادیو تا با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش.
امروز دوشنبه 23 آبان ماه 1401 خورشیدی مطابق 19 ربیع الثانی 1444 قمری برابر با 14 نوامبر 2022 میلادی گاه شمار نمایش را می شنویم. تولد مهدی فروغ. او که نویسنده، مترجم و موسیقیدان بود، در چنین روزی در سال 1290 در اصفهان به دنیا آمد. این مؤلف و محقق در زمینه موسیقی، صاحب تألیفات و ترجمه‌هایی در زمینه تئاتر و تاریخ نمایش نیز هست. تخصص اصلی او موسیقی و خوانندگی بود و اولین استادش میرزا حسین خضوعی اصفهانی بود که او را با ردیف‌ها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی آشنا ساخت. فروغ پس از برگزاری چند کنسرت در اصفهان و تهران که با استقبال بسیار روبرو شدند، با بورس تحصیلی به انگلستان رفت و در رشته هنرهای نمایشی فارغ التحصیل شد. در بازگشت به ایران در سالهای 1325 تا 1328 با اجرای کنسرت‌های مختلف، ایراد سخنرانی‌های متعدد و ارائه مقالات بسیار در رشته‌های گوناگون هنر و به ویژه موسیقی شهرت یافت. در اوایل دهه 1340 دانشکده هنرهای دراماتیک را در تهران تأسیس کرد و تعداد زیادی فارغ التحصیل که بعدها از چهره‌های نام‌آور فرهنگ و هنر ایران شدند از کلاس‌های او درس آموختند. از آثار او میتوان به تألیف کتاب‌های شعر و موسیقی، مداومت در موسیقی ایران و ترجمه کتاب‌های مردان موسیقی و چگونه موسیقی بشنویم اشاره کرد. همچنین وی چند نمایشنامه مهم را نیز به فارسی برگردانده است، از جمله پدر نوشته آگوست استرینبرگ، باغ وحش شیشه‌ای نوشته تنسی ویلیامز، اشباح و خانه عروسک نوشته هنری کیپسن. همینطور از دکتر مهدی فروغ ترجمه کتاب فن نمایشنامه نویسی نوشته لاجوس اگری و تألیف شاهنامه و ادبیات دراماتیک در خور توجهند. سرانجام این استاد مسلم موسیقی و نمایش در سوم مهر ماه 1387 در سن 97 سالگی چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی. تولد غلام حسین لطفی. این بازیگر و کارگردان در چنین روزی در سال 1328 در قزوین دیده به جهان گشود. لطفی فارغ التحصیل فوق لیسانس بازیگری و کارگردانی از دانشگاه تهران و دکترای افتخاری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. او فعالیت هنریش را با تمرینات تئاتر دانشگاهی شروع کرد. در سال 1350 وقتی 22 ساله بود، اولین بار با سریال دلیران تنگستان جلوی دوربین رفت. در سال 1356 در سریال مستنطق به کارگردانی عباس جوانمرد و شاپور غریب بازی کرد و همین سال با فیلم صبح خاکستر به کارگردانی تقی مختار وارد دنیای سینما شد. در سال 1357 وقتی 29 ساله بود، در قامت نویسنده و کارگردان فیلم سرخپوست‌ها را ساخت. اولین حضورش در بعد از انقلاب حضور در فیلم رسول پسر ابوالقاسم به کارگردانی داریوش فرهنگ در سال 1360 بود. کارگردانی دو فصل از مجموعه تلویزیونی آینه در سال 1364 باعث شهرت او شد و در مجموعه تلویزیونی خانه به دوش به کارگردانی رضا عطاران در سال 1383 بازیش بسیار دیده شد. غلام حسین لطفی که امروز 73 ساله می شود، تا کنون در 31 فیلم سینمایی، 35 مجموعه تلویزیونی بازی کرده و 3 مجموعه تلویزیونی را نیز کارگردانی کرده است. برایش آرزوی سلامتی و بهروزی بیش از پیش داریم. همچنین امروز سال روز تولد سپیده نظری پور، نویسنده، بازیگر، کارگردان و طراح صحنه تئاتر در سال 1350 و سید حسین فدایی حسین، نمایشنامه نویس، طراح صحنه و پژوهشگر تئاتر در سال 1345 نیز هست.
هر روز در ایستگاه 107.5 با عوامل برنامه ها گفتگو خواهیم داشت تا شما از برنامه ها بیشتر بدونید و مشتاقانه بشنوید. در این قسمت از برنامه ایستگاه 107.5 به سراغ برنامه قدیمی میریم در رادیو نمایش که سال هاست این برنامه روی آنتن رادیو نمایش میره به صورت زنده و همکنون شنبه شبها ساعت 9 تا 10 شب در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو نمایش هستند. برنامه دیالوگ که معرف حضور شنوندگان همیشگی رادیو نمایش هست و دوستانی که به تازگی به جمع شنوندگان رادیو نمایش پیوستن قدر تأمل بفرمایید تا با تهیه کننده این برنامه صحبت کنیم تا از کم و کیف این برنامه برامون بفرمایند. آقای علی بهرامی که خدمتشون سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم شعبانیان، همچنین همکاران حاضرتون در استودیو از برنامه خوب ایستگاه 107.5 که در واقع در برگیرنده برنامه های شبکه رادیوی نمایش هم. اجازه بدون یه سلام مبسوط هم به مخاطبان خوب و فهیم و فرهیخته این شبکه داشته باشم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم آقای بهرامی، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه ایستگاه 107.5 قرار دادین و دوست داریم که از زبان شما بشنویم برنامه دیالوگ چه کم و کیفی داره و چه تغییراتی کرده و توسط چه عزیزی اجرا میشه.
باید خدمتتون عرض کنم که برنامه دیالوگ یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌های در واقع شبکه رادیویی نمایش است. میتونم به شما بگم در واقع قدیمی ترین برنامه شبکه رادیویی نمایش که از بدو تأسیسش تا به امروز خدا رو شکر تونسته که به حیات خودش ادامه بده. این برنامه در واقع به حوزه هنرهای نمایشی خاصه هنر تئاتر می‌پردازه و مسائل مختلفی که در حوزه هنرهای نمایشی وجود داره رو سعی می‌کنه در طول هفته وسط کنه و شنبه شبها بین ساعت 21 تا 22 با اجرای استاد ایوب آقاخانی تقدیم حضور مخاطبان میشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. تغییراتی هم در طول زمان این برنامه به خودش گرفته یا نه به همون کم و کیف سابق اجرا میشه؟
بله، باید خدمت رو عرض کنم که تمام تلاشمون رو کردیم که دیالوگ رو با همون شکل شمایل و در واقع صورت ابتدایی حفظش کنیم تا به امروز، ولی خب ناگزیر تغییراتی رو شامل شده. من بخشی از تغییرات رو بخوام خدمتتون عرض کنم در بخش شکل‌گیری این برنامه. این برنامه هر شب ساعت 21 تا 22:15 یعنی به مدت 75 دقیقه شنبه تا پنج شنبه تقدیم حضور مخاطبان میشد، ولی الان 21 تا 22 به مدت 60 دقیقه و فقط شنبه شبها بری آنتن شبکه رادیویی نمایش میره. و دیگر تغییرات در عوامل اجرا کننده بخش های میانی و همکاران بنده در پشت در واقع تهیه این برنامه بوده و باید عرض کنم که باقی موارد رو سعی کردیم حفظ کنیم، مثل بخش ها که بخش ها ثابت بوده تا به امروز و شعار همیشگی برنامه دیالوگ که صراحت، شفافیت و روزآمدیه، این رو هم سعی کردیم حفظ کنیم و قول دادیم به مخاطبان که تا روزی که میتونیم به این شعار پایبند باشیم برنامه دیالوگ رو تقدیمش کنیم.
بسیار عالی، خدا قوت، امیدوارم که موفق تر از همیشه باشید.
سلامت باشین، ممنون از شما و زمانی که در اختیار برنامه دیالوگ قرار دید.
خواهش میکنم، روز و روزگار بر شما خوش.
سلامت باشین، خدا نگهد.
خدا حافظ شما. از تک تک شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون، برنامه ایستگاه 107.5 همراه بودید. تا اوقات